أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه 234 بود و درباره واژگانش توضیحاتی رو خدمتتون عرض کردم. یک کلمه درباره ترکیب این آیه شریفه که مورد بحث هست و او این که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن، این الذین مبتدا هست، ولی خبرش چیه؟ چون باید بین خبر و مبتدا در واقع ارتباطی از نظر مؤنث و مذکر باشه. والذین یتوفون مذکره، یتربصن مؤنثه، این چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ ولی برای پاسخ به این سوال علمای ادبیات عرب وجوه گوناگونی را فرمودن. شما ملاحظه بفرمایید، کشاف مجموع البیان اینا رو نوشته، ولی من کتابی داره سمین حلبی که در تجزیه ترکیب آیات شریفه قرآن 8 جلدش تا وسطای سوره انعام فکر میکنم خیلی مفصلشون وارد میشه، به نام سمین حلبی، مال قرن 8 کتابخانم داره. ایشون 4 وجه بیان کرده. خب حالا همه وجوه رو لازم نیست گفته بشه، ولی اونی که معروفه، برخی آمدن در واقع در خبر تصرف کردن و یک لفظی را محذوف در خبر گرفتن. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بعدهم، اینجا یک مضاف و مضاف الیه را در تقدیر گرفتن که ضمناً اون رابطه بین خبر و بین مبتدا هم پیدا میشه و تناسب بین خبر و مبتدا از نظر مذکر و مؤنث هم برقرار میشه. این یک قول. یک قول هم اینه که نه، ما قبل از الذین یتوفونه یک مبتدا در تقدیر بگیریم، یعنی در اصل این آیه شریفه یک مضافی در تقدیره و ازواج الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، ازواج زنان آنچنان کسانی که فوت میکنن، اون زنی که الان زنده هست در واقع مضاف در اینجا محذوفه و مضاف محذوف که مبتدا هست مؤنثه. خب اگر مؤنث باشه خبر در اینجا مؤنث آمده دیگه، یه تربصن بانفسهن مؤنثه و مشکلی فراهم نمیشه. این دو وجه بسیار معتبره که یکی را کشاف گفته زمخشری و یکی را هم دیگران گفتن، یا مضافی را قبل از مبتدا در تقدیر میگیریم یا یک مضاف و مضاف الیه را بعد از خبر در تقدیر میگیریم تا تناسب بین مبتدا و خبر حفظ بشه. البته بعضی هم ادعا کردن که در اینجا مبتدایی است که خبر نمیخواد، که این را ما نمیتونیم بپذیریم، چون ما در ادبیات عرب مواردی که مبتدا باشه و احتیاج به خبر نداشته باشه موارد شاذ و نادریه دیگه. مثلا یک موردیش در ذیل جمله های اینطوری مثل لیت شعری این استقرت به تن نبا، آمدن فرمودن که لیت شعری در اینجا عرض شدن شریفه با صادق شما فقط اسم لیته و خبر نداره. در واقع مقصود، دوستان عزیز، این از نظر ترکیبی، و اشاره کردیم که ماده توفی در ثلاثی مزید باب تفعول یک مفعولیه ها، با او که باب تفعول نوعا لازمه ها، ولی اینجا یک مفعولیه. چرا؟ چون باب یا الله باب تفعیل دو مفعولیه، ماده وفا که در جلسه قبلی کلمه رو من یادم رفته بود اشاره کنم، ماده وفا دو مفعولیه ها، وفا در ثلاثی مجرد یک مفعولی، در باب افعال یک مفعولی، در ثلاثی مزید باب تفعیل دو مفعولیه در واقع. حالا که دو مفعولی شد متابعش میشه یک مفعولی در واقع. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. خب اینم از نظر در واقع ترکیبی که این فراز مورد بحث بود. و اما مطلبی که در این آیه شریفه مورد بحث قرار گرفته، یک مطلب راجع به ناسخ و منسوخشه که این آیه شریفه در واقع نسخ میکنه آیه 240 همین سوره بقره را. شما الان در قرآن ملاحظه بفرمایید، آیه 240 اینه: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف. ببینید، آنچنان کسانی که توفی میکنن از شما و یذرون ازواجا و زناشون رو میگذارن، اینا وظیفه‌شون چیه؟ یک، وصیتا لازواجه، اینا باید برای زناشون یک وصیتی کنن. وصیتش هم به اینه که یک متاعی را بگذارن، یک خرجی را تا یک سال، و زنم تا یک سال غیر اخراجه، از خانه خارج نشه، خرجیش بخوره و زن همون مرده باشه. اگر خارج شد و دیگه رفت بیرون، فلا جناح علیکم، اشکال نداره. ببینید این آیه شریفه الان میگه تا یک سال زن متعلق به اون شخص مرده هست و وظیفه شخص مرده اینه که فکر یک سال رو داشته باشه میشه، در حالی که آیه 232 که ما الان داریم میخونیم میگه زنان وقتی شوهرانشون فوت کردن عده وفات نگه دارن و این عده وفات 4 ماه و 10 روزه. این مطلب دوستان عزیز، این دو آیه یک ارتباطی بینشون هست و اون ارتباط ناسخ و منسوخه. شما قبول دارید که در آیات شریفه قرآن ناسخ و منسوخ وجود داره؟ این قول مشهور بین علمای شیعه و علمای اهل سنت. البته مخفی نمانه که در نقطه مقابل این قول بعضی از بزرگان مثل ابو مسلم اصفهانی که یکی از مفسران نامدار قرن سوم معاصر امام هادی و متوکل عباسی بوده و یک تفسیر عقلی با عنوان جامع التعویل در 14 جلد داشته که مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تبیان میگه ما از این تفسیر خیلی استفاده کردیم، ولی تفسیر ابو مسلم اصفهانی از دست ما از بین رفته، وجود نداره، اقوالش فقط در کتاب ها وجود داره، مثل تبیان شیخ طوسی، مثل مجموع البیان، مثل تفسیر فخر رازی که اینا اهمیت میدن به آرای عقلانیش. ابو مسلم اصفهانی معتقد بوده در قرآن ناسخ وجود نداره جز یک آیه شریفه که برای رفتن پیش پیغمبر بود، که همون آیه شریفه را مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه دلیل بر این میگیره که ابو مسلم اصفهانی شیعه است، چون اون یک آیه شریفه درباره اینه که پیغمبر خداوند متعال دستور داد حق ندارید پیش پیغمبر اکرم برید مگر اینکه صدقه بدید، و تنها کسی که صدقه داد و پیش پیغمبر اکرم رفت حضرت امیرالمومنین علیه السلام. ابو مسلم اصفهانی میگه جز این آیه دیگه ما نداریم که نسخ شده باشه، و این نظریه را مرحوم آیت الله خویی هم پذیرفته و در کتاب البیانشون مفصل وارد میشه. هر آیه را که بحث شده که دیگران گفتن این منسوخه، ایشون فرموده ما جوری معنا میکنیم که اصلا منسوخ نباشه جز همون آیه شریفی که اشاره کردن. ولی مشهور بین علمای شیعه و سنی اینه که نه، در قرآن آیاتی وجود داره که احکامش موقت بوده و بعد به وسیله آیات دیگری که احکامش مدام بوده نسخ شده، و در این رابطه کتاب‌های متعددی هم نوشته شده. الناسخ و المنسوخ، مرحوم آیت الله معرفت یک فهرستی از کتاب‌های ناسخ و منسوخ در کتاب تمهیدشون بیان کردن، که از مشهورترین این کتاب‌ها کتاب ابن شاهین هست، که البته در اون کتاب زیاده روی زیاده، ولی به هر حال این آیه شریفه بزرگان ما فرمودن ناسخ اون آیه شریفه 240، و این آیه شریفه 240 حکایت از یک عملی میکنه که در زمان جاهلیت مرسوم بود. عرب های جاهلی وقتی که شوهرشون فوت میکردن، ببینید یه قانون خاصی داشتن. او قانون این بود که زن تا مدت یک سال حق ازدواج نداره و متعلق به همون مرده هم. این قانون خشک و قانون غیر ضروری را شارع مقدس آمد نسخش کرد، گفت نه، 4 ماه و 10 روز کفایت میکنه، بعد از اون دیگه زن آزاده، میتونه بره. مهمترین عملی که برای او جایز میشه اینه که ازدواج کنه. خب همه زنها اینطوری نیستن که شوهرشون در سنین بالا فوت کنه و احتیاج به ازدواج نداشته باشن. بعضی ها ممکنه شوهرشون همون سال اول فوت کنه، سال دوم فوت کنه، احتیاج به ازدواج دارن. لذا این مجوز را براشون آیه شریفه صادر کرد که 4 ماه و 10 روز وایستن بعد ازدواج کنن. از این قبیل قانون‌های خشکی که در جزیره العرب وجود داشت، دوستان عزیز، در کشورهای غیر جزیره العرب هم وجود داره. در خود هندوها یک قانون وجود داره، بعضی هندوها سبکشون اینه که وقتی که شوهرشون فوت میکرد، شوهر را که آتیش میزدن و میسوختن، که سبک هندوها هست، سیک ها سبکشون اینه وقتی کسی میمیره جنازه شو آتیش میزنن دیگه، اینجور مرسومه دیگه. دیدید دیگه اون نخست وزیر هند را که فوت کرد در همین زمان ما، عرصه خدمت شریف با سعادت جمع مهاتما گاندی، جنازه شو آتیش زدن دیگه. اونا رسمشون اینه که زنم همونطور میامد به خاطر وفاداری به شوهر، زنده زنده خودش رو میسوزن، خودش رو تو آتیش میدن. یک کتابی هست به نام، از بحث داریم دور میشیم یک مقداری، ولی بد نیستی کلمه رو نقل کنم. یک کتابی هست به نام سفرنامه ابن بطوته، الرحله لابن بطوته، این عربیشه، ترجمه شم هست، کتاب خانه دفتر تبلیغات ترجمه شو داره، بسیار مطالب خواندنیه. ابن بطوته یک جهانگرد مغربی و اهل مراکشه، در حدود سن 20 خورده‌ای سال از مراکش خارج میشه و 30 سال سفرش به دور دنیا طول میکشه، یعنی تمام کشورهای آفریقایی رو میاد، میاد آسیا رو در واقع سفر میکنه، حجاز و عراق و دولت عثمانی رو میره، بعد از اونجا میره به اروپا، از اروپا به یونان، از یونان میره در سفرهای خودش به آسیای میانه، از آسیای میانه به هند و از هند و کشور چین و از چین به جزایری که در جنوب چین بودن و بالاخره بعد از حدود 28 سال به وطن خودش برمیگرده. حاصل ملاحظات خودش را در 2 جلد به نام سفرنامه خودش نوشته که یکی از کتابهای قیم در شناخت آدام و رسوم ملت هاست. ایشون اونجا در هند، بخش هند نقل میکنه، میگه من شنیده بودم که وقتی مردان را آتش میزنن، زنانم میان خودشون را آتش میزنن. اتفاقا مترصد بودم که جریان را از نزدیک ببینم، ولی یک روز غافل شدیم و یک مرده ای بود و این کار اتفاق افتاده بود. من به کسانی که با اونا بودم گفته بودم آقا غافل نشید، اگر همچی اتفاقی دوباره افتاد ما را خبر کنید. میگه رفتیم و دیدیم بله یه امر درسته، پرده سفیدی کشیدن و زن رفت پشت اون پرده و بنا شد که خودشو بندازه تو آتش و بعد زن داد کشید و گفت پرده را بردارید و بالاخره حرفای اونجا را نقل میکنه. یعنی منظور من اینه که ابن بطوته با چشم خودش این جریان را دیده و برای ما نقل میکنه. ببینید حرکات انسانها با زنی که شوهرش مرده در جزیره العرب اون بوده، در هند این بوده، قرآن اینا را هیچ کدوم تایید نمی کنه. قرآن میگه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن با انفسهن 4 ماه و 10 روز 4 ماه و 10 روز وایسته. خب این آیه شریفه میشه ناسخ آیه شریفه 240. دوستان عزیز، ممکنه یک سوال علمی براتون مطرح بشه بعد از این که گفتیم در قرآن ناسخ وجود داره، در قرآن منسوخ وجود داره و این نظریه مشهور علمای شیعه و اهل سنت هست، بر خلاف نظریه ابو مسلم اصفهانی و آیت الله خویی که ما در یک مقاله‌ای داریم در پژوهش‌های قرآنی با عنوان نظریات بررسی نظریات ابو مسلم اصفهانی، همین نظریه را هم اونجا قشنگ بررسی کردیم و میتونید مراجعه کنید، تفسیر مقاله را بخونید، اصلا ابو مسلم شناسی کردیم اونجا، بسیار سخنان معتبری داره واقعا در تفسیر. یادم نیست الان شماره چند، تو پژوهش قرآنی فهرستش رو بگیرید نگاه بکنید. نکته دومی که اینجا سوال میشه اینه که چطور میشه الان آیه ناسخ در آیه منسوخ مقدمه، در حالی که منسوخ باید مقدم باشه، ناسخ باید متأخر باشه. ببینید دوستان عزیز، توجه داشته باشید، درباره ترتیب آیات شریفه قرآن هم دو نظریه وجود داره. من اون چه که در واقع حقیقتاً بهش رسیدیم دارم خدمتتون عرض میکنم، از آرا و نظریات دیگران هم با خبر باشید، از آرا و نظریات دیگران هم با خبر باشید. ببینید دوستان عزیز، ما معتقدیم که نصوص قرآن، یعنی همین آیات شریفه قرآن، وحیانی است، برخلاف نظریه برخی از قدمای ما که بودن، از قدمای نه ما امامیه، یعنی اهل سنت و کسانی که الان وجود دارن، مثل ابو زید، از نویسنده های معاصر مصری که همین اخیراً فوت کرد و مقالات گوناگونی داره، و آقای دکتر سروش هم یکی از پیروان ایشونه که این نظریه ایشون رو خیلی ترویج میکرد، ولی نظریه مال همون ابو زید ها، توجه داشته باشید، ما چون به مصادر این آرا و نظریات گاهی خبر نداریم، خیال میکنیم اینا که یک چیزی میگن مثلا نوآوریه در واقع، در حالی که چیز نو زودازود وجود نداره. قدما و قدیمی ها خیلی حرفا رو گفتن. اینا معتقدن که خمیرمایه قرآن از وحی است. الفاظ قرآن به وسیله پیغمبر اکرم گفته شده، کلمات وحیانی نیست، کلمات وحیانی نیست، خمیرمایش وحیانیه. مثل نان را شما حساب کنید، خمیرش وحیانی هست، پخت و پزش مال پیغمبر اکرمه، لذا خود توانسته به خاطر نبوغ و شخصیتی که داشته نون خوبی بپزه، کتاب خوبی رو تحویل بده. این دو نظریه وجود داره. اما ما معتقدیم که نه، علمای شیعه، بزرگان ما، مکتب اهل بیت علیهم السلام می‌فرماید واژگان قرآن وحیانی است. نه تنها واژگان قرآن وحیانی است، بلکه خود چینش آیات شریف هم وحیانی است. این نظریه را بسیاری از بزرگان ما دارن. پیغمبر اکرم آیات قرآن را هر کدوم که می آمد دستور می داد این را در فلان جا قرار بدید، مثل یک فایلی را شما در نظر بگیرید، برای هر آیه یک جای مشخصی بود. اینطوری نبود که آیات بین مردم پراکنده باشه و مثلا قرآن در زمان پیغمبر اکرم هیچ گونه جمع‌آوری نشده باشه. یک روز دیگه هم اشاره کردم، گفتم نظر معتبر و درست حسابی که از جمله شخصیت‌های مثل مرحوم آیت الله خویی، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل دکتر صادقی در تفسیر الفرقان دارن، اینا معتقدن که قرآن در زمان رسول خدا گردآوری شده بود. دوستان عزیز، مگر میشه شخصیتی مثل رسول خدا با اون عظمت که ما او را عقل اول عالم میدونیم، قرآن کتاب خداوندی را بیاره همینطور آیه آیه را یک جایی پراکنده بذاره و بره دنبال کارش، بعد فرصت برای زن گرفتن داشته باشه؟ به قول مستشرقین فرصت برای آیات جمع کردن نداشته باشه؟ این با شأن و شؤون پیغمبر نمیسازه، این با جاودانه بودن قرآن نمیسازه. دوستان عزیز، که بعد بگیم خلیفه چهارم آمد تیمنن و تبرکن آیات را گردآوری کرد. قرآن هایی که وجود داشت این ور اون ور، خودش نشانه اینه که قرآن در زمان رسول خدا گردآوری شده بود. منتها هر کسی از افراد و صحابه برای خودشون قرآن داشتن و گاهی در حاشیه چیزهایی می نوشتن. خلیفه چهارم کار مهمی که کرد این بود که آمد پاکسازی قرآن از حواشی بود. تو آقا برخی مطالب با قرآن ممکنه قاطی بشه، مخلوط بشه، مردم که همه تشخیص نمیدن که قرآنی که مال عبدالله ابن مسعوده. خب عبدالله ابن مسعود آمده بود یک کاری که کرده بود، از قرآن خودش سوره معوذتین رو پاک کرده بود. اصلا او معتقد بود که این اصلا آیه قرآنی نیست، اینا دو دعا بوده، خداوند فرستاده که پیغمبر اکرم حضرت امام حسن و امام حسین رو تعویذ کنه. درست شد؟ این جور کاری را در واقع خلیفه چهارم انجام داد، خلیفه سوم انجام داد. و الا این که بیاد قرآن را آیه به آیه جمع آوری کنه، این نظریه درستی نیست. البیان آیت الله خویی را میتونید بخونید و فقیه بزرگواری مثل آیت الله خویی نظریه را قشنگ. بله، متاسفانه ما افرادی داریم که نظریه مقابل که یعنی اهل سنت باشه را پذیرفتن، و همین نظریه هم چون استاد حوزه ما بودن مثل آیت الله معرفت، آیت الله معرفت چون در 30 سال اخیر تمام کسانی که در علوم قرآنی تحصیل کردن شاگردیشون بودن، همه خیال میکنن که دیگه این نظریه وحی منزله. و الا اگر دقیق برن مطالعه کنن، بررسی کنن، به این نتیجه میرسن که واقعا اونی که درسته اینه که قرآن در زمان رسول خدا جمع آوری شده. دلیلش هم اینه که قرآن میگه ذالک الکتاب، کتابی کتاب اگر جمع آوری نشده بود که کتاب معنا نداشت نامیده بشه. و ادله دیگه که عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی اونجا دارن، ولی این سخن آیت الله محمد هادی معرفت که الان هم متاسفانه تو دانشگاه های ما رواج میشه، چون کتابی که بادیشون تألیف کرده انتشارات سم چاپ کرده و در تمام جاها در مدارس علمیه ما، در مدارس دانشگاهی ما، در دانشگاه رضوی، در حوزه علمیه قم، تمامی آقایونی که الان استادن توی کشور همه شاگرده ایشونه. لذا این نظریه رو خیال میکنن یک نظریه وحی منزله. اگر مطالعه کنن البیان آیت الله خویی را، اگر مطالعه کنن مقدمه کتاب الفرقان را، اگر مطالعه کنن مقدمه کتاب آلاء الرحمن را، دوستان عزیز، بزرگان ما مثل شخصیت های اینجور افراد، اینا دلیل های گوناگون دارن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، آیاتی که دست یکی یکی باشه و بعد بیان بگن آقا شاهد بیارید ببینیم این آیه هست این آیه نیست. بابا جون یک سندی از بابا بزرگتون مربوط به یک زمین ویلی توی کوردهی اگر باشه این آدم تو صندوق حفظ میکنه. بعد بگیم پیغمبر اکرم فرصت مثلا اهمیت نمیداد بیکارا، وقت همون حرفی میشه که مستشرقین میگن. مستشرقین میگن پیغمبر اصلا تصمیم نداشت که نبوتش جهانی باشه. بعد که یهودی کارش گرفت گفت آقا چه بهتر که نبوت ما جهانی باشه. در واقع در اون چرا احسنتم بله و همین دیگه. حضرت علی علیه السلام هم جز کاتبان وحی بوده، مصحف هم داشته در واقع، و اون کاری که در واقع خلیفه انجام داد این بود که آمد مصحف ها را از اون حواشی که در حاشیهش می نوشتند عنوان تفسیر و غیره پاکسازی کرد و اون را در اختیار مردم به عنوان نسخه امام قرار داد. این را ما قبول داریم، این هیچ که نمیگه منکرش نیستیم در واقع، منطقه نباید خلط بشه بین تدوین قرآن، تدوین قرآن یعنی آیات رو بیمتن. دوستان عزیز، ما معتقدیم که آیات کنار هم گذاشته شده به دستور پیغمبر بوده، وحیانی بوده. بله، حالا درباره این که آیا سوره های قرآن هم که به این جور چیده شده آیا این هم به دستور پیغمبر اکرم بوده، ما معتقدیم بله، و بسیاری از بزرگان شیعه و اهل سنت اینطوری معتقدن. شما کتاب تفسیر نوین استاد محمد تقی شریعتی رو مطالعه کنید، اگر این تفسیر هیچی نداشته باشه جز همون مقدمش برای ما کافیه. دوستان عزیز، چقدر این مرد عمیق داره اونجا بحث میکنه و در واقع حرفای مرحوم آیت الله خویی رو داره ترجمه میکنه و بیان میکنه، که نه تنها آیات چینشش کنار هم وحیانیست، بلکه خود سوره ها هم وحیانی بوده. آقا خداوند متعال آمده دستور داده به پیغمبر اکرم که اولین سوره رو سوره حمد قرار بدید، چون این برابر با کل قرآنه. آخرین سوره سوره قل اعوذ برب الناس باشه، توجه فرمودید. و بعد اینا معتقدن به ارتباط معنوی بین این سوره ها. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم مثلا فرض میکنیم که عرض محمد تقی شریعتی، مثل سید قطب، اینا مفسرینی هستن که میگن بین سوره های قرآن یک ارتباط معنوی وجود داره. اینا در واقع دوستان عزیز تعبیرشون اینه که قرآن اگرچه در ظاهر کنار هم گذاشته میشه ولی از اندرون به هم تنیده شده ها. لذا این سوره مقدمه میشه برای سوره بعد، سوره بعدی مقدمه میشه برای ورود به سوره بعد. شما ملاحظه بفرمایید ارتباط بین سوره ها رو تو تفسیر مرحوم علامه طباطبایی، تو تفسیر بزرگان دیگه. بله، ما در نقطه مقابلش هم برخی بزرگانی داریم که اصلا معتقد نیستن به ارتباط بین سوره ها، اصلا معتقد نیستن به ارتباط بین آیه ها. حتی مرحوم علامه محمد جواد مقنیه در همون اول الکاشف میگه نه آقا، قرآن مثل کتاب های دیگه نیست، ممکنه صدر آیه در یک مطلبی باشه، ذیل آیه در یک مطلب دیگه باشه. ما این نظریه هم داریم، ولی اون نظریه خیلی معروف و مشهور و مستدل و خیلی جاذب اینه که سوره های قرآن هم کنار هم چیده شده به دستور پیغمبر اکرم بوده. البته عرض کردیم در نقطه مقابل هم ادری میگن نه، کنار هم چیده شده، این به مشورت علما و بزرگان و صحابه بوده و بعدم ائمه علیهم السلام تایید کردن، لذا مشکلی در این جهت وجود نداره. در واقع ما اونی که داریم عرض بکنیم اینه، ما درباره قرآن معتقدیم واژگانش وحیانی است، چینش آیات کنار هم وحیانی است، چینش سوره ها کنار هم وحیانی است. به همین دلیل است برای اینکه هر سوره با سوره بعد مطالبش ارتباط داره. اون ارتباط های قوی را اگر کسی درک کنه و خوب بفهمه که قرآن چیه دوستان عزیز. یک نفر نویسنده آلمانی، مستشرق آلمانی، یک تفسیری بر سوره نمیدونم مائده یا سوره انعام نوشته، به قدری در این سوره آمده ارتباط اندرونی قرآن را بیان کرده که مثل یک جدول ضرب مثلا اینا ارتباط داره. ببینید این نکته ها را در واقع با دقت و با حوصله استخراج میکنن و به اون ارتباط معنوی بین آیات شریفه میپردازن. پس دوستان عزیز اشتباه نکنید، این مهم نیست که یک آیه ناسخ باشه و مقدم گذاشته شده باشه و آیه منسوخ باشه و مؤخر گذاشته شده باشه. وقتی که طبق دستور باشه و اساس مطلب اقتضا کرده باشه این عیبی نداره. پس ارتباط این آیه شریفه با آیه شریفه 240 به خوبی روشن شد که این آیه شریفه میشه ناسخ او. ما در قرآن ناسخ داریم، منسوخ داریم، نظریات رو اینجا عرض کردیم. بعدم باز این که تقدیم در اینجا وجود داره، تقدیم عیبی نداره. باز مطلبی هم در رابطه عرض کردیم که واژگان قرآنی چه حکمی داره. حکمی که از این آیه شریفه استفاده میشه همون حکمی است که ما در کتابهای فقهی ازش یاد میکنیم به نام عده. قرآن لفظ عده را نیاورده، نه برای مطلقه نه برای متوفا زوجها، در هر دو گروه تعبیر کرده که یک مدتی باید اینا صبر کنن. و دوستان عزیز در فقه شیعه و امامیه توجه داشته باشید، این نص قرآن به وسیله آیه شریفه 4 سوره طلاق تخصیص میخوره. توجه داشته باشید در آیه شریفه سوره طلاق داره که و اولات الاحمال، اولات الاحمال از شما صاحبان حمل، یعنی زنانی که صاحبان حملن، اینا باید صبر کنن تا بچهشون به دنیا بیاد. علمای شیعه و امامیه بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام فرمودن اولات الاحمال در اینجا عام است، استغراق داره، جمع محلای به اله، هم زنان مطلقه را شامل میشه هم زنان متوفا زوجه ها را. لذا فرمودن زنی که مطلقه هست عدش 3 طهره یا مثلا 4 ماه خورده، یا زنی که متوفا زوجه هست عدش را در اینجا معنا کردیم 4 ماه و 10 روز، زن مطلقه کمتره فکر میکنه من اون 3 ماه. بله خب، حالا این در مورد زنی که حامله باشه چیه؟ فقها و مفسران امامیه فرمودن و مکتب اهل بیت علیهم السلام در روایات، زنی که در واقع ذات الحمل باشه عدهشون اقصای حمله، یعنی زمانی که وضع حمل کنن. حالا اگر وضع حمل دیرتر اتفاق افتاده از 4 ماه و 10 روز و 3 ماه و 10 روز، باید صبر کنن تا وضع حمل بشه، تا زمانی که وضع حمل کنن باید صبر کنن. اگر زودتر اتفاق افتاد باز بادی 4 ماه و 10 روز هم صبر کنن. پس ببینید عده اقصایه، یعنی ما نهایت رو در نظر میگیریم. اگر زودتر اتفاق افتاد 4 ماه و 10 روز باید صبر کنن، دیرتر اتفاق افتاد باید اندازه وضع هم صبر کنن. دقت فرمایید دوستان. اما در غیر زنان حامله که بگذاریم، بقیه زنان بیام تو همین آیه شریفه ای که درباره کسی است که شوهرش مرده، فرمودن فرقی نیست بین اینکه زن مدخوله باشد یا مدخوله نباشد، کبیره باشد یا صغیره باشد. درست شد؟ عرض خدمت شریف با سعادت شما که دارای مهر باشه یا دارای مهر نباشه، به هر نحوی که باشه این زن در این صورت اگر شوهرش فوت کرد حدش اینه، عدش اینه که باید به اندازه 4 ماه و 10 روز صبر، الا در زن حامله که زن حامله طبق آیه شریفه سوره طلاق باید تا زمان وضع حمل. بله نه اون باز بحث دیگه اون که زن حامله دیگه فرق نمیکنه دیگه، بله توجه داشته باشید دیگه. اونجا با اولات الاحمال ان یضعن حملهن، این آیه شریفه اینطوری بود در آیه 4 سوره طلاق، اینه با اولات الاحمال اجلهن ان یوعن حمله هنه. من یادم میاد اونجا و آیه را که بحث میکردیم گفتیم که جمع محلای به ال مضاف به جمع محلای به ال مثل آیه شریفه و نکره در سیاق نفی، این ستا از الفاظی است که به قول جمهور اصولیین، همونطور که فخر رازی در المحصول ادعای اجماع کرده و مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد ادعای اجماع میکنه، اینا دلالتشون در عموم استغراقی در واقع همه را شامل میشن. خب بقیه زنها که شوهرشون فوت کرده باشه عدهشون 4 ماه و 10 روزه، این 4 ماه و 10 روز اینا میشن عده وفات اسمش میذاریم.
بله
بله عرض کردیم اولات الاحمال، برای همین عرض کردم عمومه در واقع، چون فقها فرمودن اونجا درسته در ذیل آیات طلاق هست ولی جمله جمله عامیه در واقع، و اولات الاحمال ان یزنه. علاوه بر اون ما روایت داریم دیگه، در مورد آیات الاحکام روایات بسیاری داریم که قشنگ بیان میکنه زنی که شوهرش فوت کرد و الان حامله هست، اگر مثلا فرض میکنیم از زمانی که شوهر فوت کرده تا زمان وضع حمل اتفاقا 9 ماه طول کشید، 9 ماه میشه عدهش. ترجمه در حالی که اهل سنت اینو نمیگن، اهل سنت میگن آقا زنانی که حامله نیستن 4 ماه و 10 روز، اما زنانی که حامله هستن همون وضع حملشون در واقع. ولو به لحظت، میگه شوهر فوت کرده بلا فاصله زن وضع حمل کرد، عده زن دیگه تموم میشه، در حالی که این مورد پذیرش مکتب اهل بیت علیهم السلام چی؟ نیست. مکتب اهل بیت اینه که باید زنان متوفا انها زوجه ها باید به اندازه 4 ماه و 10 روز عده نگه دارن، یا اگر حامله بودن وضع حمل رو که در واقع صورت بگیره. یک حکم دیگه برای زنها وجود داره دوستان عزیز که ما در قرآن نداریم نسبت به او تصریحی، اما در روایات این برای زنان واجب شمرده شده، و اون اگر یادتون باشه در واقع الحداد بود. الحداد یک حکمی بود که برای زنان واجب بود. حداد از ماده حد و حد به معنای منع، به همین جهت در واقع اون کسی که مانع ورود انسان‌ها میشه به یک مؤسسه و به جایگاه سلطان بهش میگن عرب حداد. حداد یعنی مانع، جلوگیری میکنه در واقع، بهش میگن حداد. دقت میدونه اصلا آهن رو میگن حد، بله حدید، به همین جهته چون آهن مثل دیگر چیزها نرم نیست، زود نمیپذیره منحنی شدن را و در واقع پذیرش تأثیر را. حدید منع داره، منع داره. قرآن میگه و الان ناله الحدید، ما برای حضرت داوود آهن رو نرم کردیم، یعنی در واقع رام شد. معلوم میشه حدید یک منعی داره، حداد یعنی زن ممنوع میشه از این که در این مدت آرایش بکنه، تزیینات ظاهری رو انجام بده، و باید خودش رو در واقع یک جوری نگه داره که فرق باشه بین زنی که زن شوهرش مرده و زنی که شوهرش چی؟ نمرده باشه. این مدت رو صبر میکنه. خب وقتی که 4 ماه و 10 روز تمام شد دوستان عزیز، توجه داشته باشین اونجا دیگه این زن آزاده دیگه، اگر رفت دنبال ازدواجی و اینا بدونید که برای شما دیگه من اینیست، برای شما مشکلی نداره. ببینید دوستان عزیز یک کلمه در واقع ادبی خدمتتون عرض کنم، قرآن نوعاً جاهایی که تعبیر به فلا جناح میکنه بدونید که یک سابقه ذهنی بدی در اون مورد وجود داره، که برای اینکه این سابقه ذهنی بد رو میخواد قرآن از بین ببره میگه لا جناح، اشکالی نداره. گفتیم که جاهلیت تا یک سال زن رو نمیذاشتن که ازدواج بکنه، حتی گاهی نمیذاشتن از خانه خارج بشه. حالا قرآن میگه فلا جناح، اشکالی نداره، ناراحت نباشید، سخت نگیرید، تعصب انجام ندید. در مورد حج هم اینطوریه، فلا جناح علیکم. بله اونجا در جاهلیت یک کار سختی رو به خودشون در واقع ملزم میکردن، قرآن میگه فلا جناح، این اشکالی نداره. پس توجه داشته باشید این تعبیر نوعا در این جاها میاد. حالا بله 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 در صلات مسافر، چون افرادی که مسلمان بودن خیال میکردن که نماز در زمان سفر مثل نمازی است که در زمان حذر هست و حتی در زمان جنگ، چون رای شریفه در مورد نماز خوف وارد شده، اینا خیال میکردن که جنگ باید تعطیل کنن و بیان نماز چهار رکعتی بخونن و مثلا قرآن داره میگه لا جناح علیکم، اشکالی نداره نماز رو در همون صورتی که در حالت جنگ هستید بخونید. در واقع ولذا در تاریخ داریم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در لیلة الحریر که یکی از شبهای سخت زندگی امیرالمومنین بود در مقابل معاویه، اون جایی که دیگه لشکر شام شبیخون زد، حضرت تا صبح درگیر جنگ بود دیگه، شمشیر میزد مثلا مشغول جنگ بود اینا، حضرت داره که نمازشون رو با اشاره خوندن با اشاره خوندن. خب اشکال نداره، نماز ساقط نمیشه ولی صورتاش فرق میکنه. در داستان حج هم همینطوریه، در نماز قصر این مواد اینطوری داره. حالا اگر به آیه شریفه یک بار دیگه یک نظری بندازید، اون احکامی که گفتیم در آیه شریفه تطبیق میکنیم دیگه. والذین یتوفون منکم، یعنی ازواج والذین، زنان آنچنان کسانی که اینا فوت میکنن از شما، درست؟ توفی میشن از شما، یعنی تمام سرمایهشون گرفته میشه. گفتیم تلفی به معنای گرفتن به طور کامله، تمام سرمایهشون که جانشونه دیگه گرفته میشه. و یذرون ازواجن، گفتیم خیلی از مفسرین و علمای لغت در اینجا ادعا میکنن که یذرونه و یدعو اینا دو تا فعلن که ماضی ندارن، ولی ما گفتیم ادل و دلیل برای این که ماضی دارن به قول احمد ابن علی فیومی در مصباح المنیر همینه که تو خود قرآن آمده دیگه، ما ودعک ربک، یک قرائت ما ودعک، بعدم در حدیث رسول خدا وذره آمده و ما گفتیم یکی از مصادر استشهاد برای لغت باید حدیث رسول خدا باشه و قدمای از نحویین بزرگترین اشتباهشون همین بوده که به احادیث پیغمبر اکرم برای استشهادهای نحوی استشهاد نمی کردن، فقط شعر عرب را مستشهد را مند. اولین کسی که صد را شکست مرحوم رضی الدین استرابادی بود، صاحب شرح کافیه، و بعد از او ابن مالک جیانی صاحب همین الفیه، اینا آمدن به احادیث و آیات قرآن استشهاد کردن. یذرون ازواجن، اینا یتربسن به انفسهن اربعت اشهر و عشرا، چهار ماه و ده روز، چهار ماه و ده روز، یعنی چهار ماه و ده روز، ده تا شبانه روز، چون ده روز بدون شب دیگه نمیشه در واقع. فاذا بلغن اجلهن، بلغن یعنی تمام شد، رسیدن به اون انتهاش دیگه، یعنی تمام شد. فلا جناح علیکم فیما فعلن، این اذا شرطیه دوستان عزیز، به اون فلا جناح میشه خبره جزاش، فیما فعلن فی انفسهن، البته بر شما اشکالی نداره وقتی کارهایی که انجام بدن کاری معروف باشه، میخوان ازدواج مجدد بکنن، خب عیبی نداره دیگه، نه اینکه خدای نکرده کارهای خلافی بکنن. والله به ما تعملونه خبیر، یعنی والله خبیران به ما تعملون، خبیر یعنی دانا و فهیم و آگاه، یعنی برای خداوند آسان اطلاع پیدا کردن بر این چیزها. خبیر به قول مرحوم تبرسی از ماده خباره، خبارت الارض میاد، زمینی که خیلی سخت نیست و کشاورزی در او آسانه، او زمین رو عرب ازش تعبیر میکنه به خباره، یعنی آسانه، سهولت داره در واقع. بلا جناح علیکم فیما عرفتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله و انکم ستذکرونهن، نمیدونیم مرسیم آیه بعدی رو شروع کنیم یا نمرسیم دیگه، ساعت چنده؟ خیلی خب، تو بعضی از واژگانش رو توضیح میدیم تا ولکن لا توعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم. آیه شریفه بعدی دوستان عزیز، همون طور که قبلا سبکمون بود این بود که اول واژگان رو توضیح میدادیم، گفتیم یک دوره ای بود که مفسران خیلی به واژگان اهمیت نمی دادن، مفسران دوره حاضر فهمیدن نه، تفسیر بدون شرح واژگان نمیشه، باید واژگان قرآن را شناسایی کرد، چون قرآن در باره بکارگیری هر واژه‌ای در جای خودش بسیار دقت کرده. دوستان از واژگانی که نیازمند توضیح هست در اینجا ارستمه، ارستم، ارستم دوستان عزیز همون کنایه‌گویی رو میگن در واقع، تعریض یعنی کنایه‌گویی در مقابل صراحت. صراحت یعنی به صراحت من حرف خودم رو میزنم، من قول خودم رو به صریح به شما میگم، میخواد خوشتون بیاد میخواد بدتون بیاد، اینو میگیم صریح، روک داره حرف میزنه. در مقابلش تعریضه، تعریض یعنی به کنایه میگه در واقع، یعنی در لفافه میگه، مقصود خودش رو میرسونه اما با یک تعبیر در واقع دیگری. اصلا ما یک روایتی داریم در اصول کافی که امام علیه السلام فرمود قرآن کلش از باب کنایه هست. یعنی چه؟ یعنی درست خطاب به پیغمبر اکرمه اما منظور امت پیغمبر اکرم هستن، لذا قرآن از باب ایاک اعنی و اسم ایاجارتی هست. این مثال رو هم درست تلفظ کنید چون تو تفسیر نمونه اشتباه رو گزاره کرده. اصلا این مثال را خیلی از خطبای ما اشتباه میکنن، ایاک اعنی و اسم ایاجارتی، این قرآن از باب یعنی من به در میگم که دیوار بشنوه. و اگر یادتون باشه ما در علوم بلاغی خوندیم دوستان عزیز که کنایه ابلغ من تصریح هست در خیلی جا. چرا؟ چون میگن اگر تصریح کنید شما همراه کلامتون دلیل نمیارید، اما اگر کنایه بیارید که او همراه ادعاتون چیکار کردید؟ دلیل آوردید. یادتون میاد در علوم بلاغی در شرح مختصر و اینا خوندیم مثلا عرب میگه بله فلانی کثیر الرماد، خاکستر خانش زیاده، این خاکستر خانش زیاده کنایه از این که معلوم میشه مهمون زیاد داره پخت و پس زیاد میشه. فلانون بله عرض خدمت شما محذول الکلب، سگی داره که دیگه اصلا پارس نمیکنه، سگی داره که اصلا پارس نمیکنه. حالا اون تعبیر درباره کلب چیز دیگه ای بود در واقع، محذول الفصیل این تعبیرش این بود، یعنی شتر بچهش ضعیفه. ببینید اگر جایی رفت آمد نداشته باشه ناگان بعد از هر چند ماه یک نفر غریبه پیدا بشه سگ آدم میبینه یهو شروع میکنه به پارس کردن، اما وقتی که یک منزلی هست که رفت آمد همینطور مدام صورت میگیره دیگه سگ اونجا خوابیده بیش کس کار نداره. اگر کسی مهمان نداشته باشه همیشه شیر شتر شیر گوسفندش اضافه میاد، گوسفندش مخوره چاقه، ناقه مخوره چاقه، اما وقتی که مهمان زیاد داره شیرش ناخودآگاه کم میشه. لذا عرب اینجا تعبیر میکنه به محذول الفصیل. حالا من درباره کلب یادم را کن تعبیرش چیه، یعنی پارسش کمه تعبیرش. اینا کنایه دوستانه دید، این کنایات رو میگن ابلغ من التصریح. تعریض یعنی در واقع کنایه زدنی که مقصودش انسان برسونه ولی با لفظ صریح نباشه. وقتی که زنها دیگه عدهشون تموم شد اشکال نداره شما به صورت کنایه ببین، شما خاطرها زیاد دارید یعنی منم خاطرهای شما هم. شما باید ازدواج بکنید، یعنی مثلا ما بخره هستیم در واقع، توجه کنید فیما عرستم بهی من خطبه. خطبه دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما یک خطبه داریم یک خطبه داریم، یک خاطب داریم یک خطیب داریم. خطبه یعنی سخن فصیح و بلیغ، خطبه سخن فصیح و بلیغ، ولذا به شخصی که فصیح و بلیغ داره صحبت میکنه میگن خطیب، فلانی خطیب خوبیه، خطیب فلسفی. ببینید این یعنی واقعا با خطابه صحبت میکنه، خطبه آتشی میراد. اما اگر ما دور بر هم بشینیم با هم گرده کنیم که نمیگن خطیب، اینو نمیگن خطیب، اینو نمیگن خطبه میخونه، نماز جمعه میگن خطبه داره، نماز عید میگن خطبه داره، یعنی با فصاحت و بلاغت ایراد میشه. درست شد؟ خطبه یعنی خواستگاری، چون خطبه هم در واقع یک امر مهمیه، به کسر میشه خطبه، وصف از خطبه میشه خاطب. در روایت داریم 4 ماه و 10 روز، بله اگر مردی زنش رو طلاق داد و عدهش تمام شد، یعنی عده طلاق. امام علیه السلام میفرماد دیگه الغی اونها هم جدا شد و ذالک خاتم من الخطام. ای آقای شوهر قبلی هم یک خواستگاری از خواستگارها باید دوباره بیاد از اول شروع کنه. خطبه وصفش میاد خاتم، جمعش میاد خطام و ذالک خاتم من الخطام. این هم عبارت حدیث. اما خطبه وصفش میاد خطیب، جمعش میاد خطبا. بله، مرحوم آیتی بیرجندی در باره امام زمان این شعر داره: خطبه بخوان تا خطبا دم زنن. خطاب به امام زمان علیه السلام: خطبه بخوان تا خطبا دم زنن. خطبا جمع خطیب. و اصل خطبا دوستان عزیز و خطبه و خطیب و خطبه، تمام اینها برمیگرده به کلمه خطب. خطب یعنی امر مهم، شأن مهم. یک حدیثی دوستان عزیز در مصادر اولیه ما نیست، ولی حدیث ها اشتباه نکنید، در تفسیر نظام نیشابوری در به نام غرایب القرآن تو ذیل آیه شریفه و قلنا یا آدمو اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها حیف شئتما رغدا ولا تأکلا من هذه الشجره، که داستان حضرت آدم را داره بیان میکنه. اونجا نظام نیشابوری مفسر بسیار با عظمتی است دوستان عزیز. یه هم یک فیلسوفه، هم یک متکلمه، هم یک فقیه، هم یک ادیبه. واقعا ایشون آمده جمع بین تفسیر فخر رازی کرده، مفاتیح الغیب، و تفسیر کشاف. لذا هم نکات ادبی رو داره، هم نکات کلامی رو داره. صاحب همین شرح نظامی که ما در علم صرف میخوانیم ها، این همویه ها، نظام نیشابوری. مقصود که ایشون دوستان عزیز در ذیل همه آیه 20 و 22 بقره حدود 20 تا روایت میاره، از جمله برخی از روایات رو از اهل بیت علیه السلام میاره، که اونجا دو سه تا روایت ما هست که تو مصادر ما امامیه نیست ها، میتونید مراجعه کنید حرف من رو تایید کنید. یکیش همین روایته: الناس کلهم هالکون. میخوام برای ختم مثال بذارم: الناس کلهم هالکون الا العاملون، عالمون، والعالمون كلهم هالكون الا العاملون، والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون. خب تا اینجا یک نقل تموم میشه. یک نقل دیگه داره: والمخلصون في خطر عظيم. خطر یعنی امر مهم، معنای خطف یعنی خطر. الخطف تو کتاب لغت الان شما مولانا تو همین معجم الوسیط نوشته الخطف الخطر، یعنی امر مهم. این خطر را میگیم خطر از همین روه خطب. ما خطب بکن ایها المرسلون در قرآن داره، یعنی شأن شما چیه؟ ایها المرسلون جایگاه مهم شما چیه؟ شما چطور آدم هایی هستید؟ این هم به معنای خطبت النساء دوستان عزیز. او اکننتم دیگه انشاءالله با جلسی بعد توضیح میدیم. و صلی الله علیه و سلم.